بسم الله الرحمن الرحیم.
من به نظر است امروز همت اگه بودیم این شوتس رو بگم، ساخت اجتماعی واقعیت هم بگم، دو جلسه هم میمونه. اون دو جلسه دو تا کار میتونیم بکنیم. یعنی یکی این که من قصدم این بودش که بریم یه مقدار جلوتر این کار که فکر میکنم یکی دو تا بیشتر نتونیم بریم جلو. کار دوم اینه که چیز کنم، حالا شروع کنیم یه داری بحث انتقادی و نقد و مثلا موضوع ما چیه و اینها. خود من این دومی راحت تره بگم. چی؟
موضوع
من اصلی کاری چیه؟ چیکار بیاد موضوع منه؟ بقیهش تو امتحان نهایت توجیه داره، یکی تو امتحان نهایت اصلا معنی نداره، شما چیکار گیم؟ ولی میتونم اون موضوع رو نگم که تو امتحانم نهایت، مگر این از این باید باشه. حالا ما جلسه قبل یه مقداری حسین رو توضیح دادم اونجور که یادم هست و تا اول در واقع مقدمی به این حسین که دوباره رفتم نیا کنم حتی یادم درست بود حافظم، در واقع ایشون حسین رو هیچی نگفته بود، ایشون یه دفعه از چیز شروع میکنه با دو سه تا جمله که این به حسین کاری کرده به نظر خودم میرسه اون بحثی که گفتم مقدار کمک میکنه به فهم صورت مسئله که آقای شوتس باش درگار داره. آقای شوتس ایشون در واقع یه جوری اومده بین آراء هوسل و وبر رو جمع کرده و اصلاحاتی کرده که در واقع این تئوری رو داده. ببینید حالا من این حرف شوتس رو توی چهار گام پنج گام سیری که آقای کنوبلاخ گفته رو یادداشت کردم، توی حالا این گام هایم که دارم میگم تو اونتم تدریس کرده بودم و حتی دیوزنام یه ریزیکاری گفتم، حالا خیلی ریزیکاری رو سعی کنم نگم، ولی در اون جایی که به نظرم یه آورده‌ای برای ماها داره، یه جایی که حداقل میتونیم روش فکر کنیم بحث نمیگم، ولی که مثلا اون بعدش رو ساختش رو واقع نیام کردن چقدر مزخرف بافتن دیگه خودشون، ولی خلاصه یه جاهایش نقطه هایی داره، اون نقطه هاش خوبه وگرنه خیلی بحثش، یعنی حالا از نکاتی که اون بعدا میخواستم بگم، حالا حداقل تیترش رو بگم ذهنتون درگیر باشه، این است که من به نظرم یه معضل حادی که توی فضای تفکر اینها وجود داره اون نگاه ماتریالیستیه. ببینید شما توی فضای تفکر ما از اول قبول کردیم عالم عالم ماده نیست، همین قبول کردن این خودش خیلی چیزا رو میبره جلو. یعنی شما به یه جایی گیر میخوره میگه آقا لزوما نیاز نیستش که حتما تو افق ماده توضیح بدم، ولی وقتی که شما از اول ذهنیتی که عالم همین عالم ماده است، ماوری ماده خبری نیست، پس هر چی که داره رخ میده تو همینجا من باید توجیهش کنم، آقای توجیه انصافا قوی کردن، یعنی میخوام بگم، ولی اون طرف هم چیز دیگه خلاصه پر مشکل. الان میخوام ادامه بحث شوتس رو توضیح بدم که در واقع توی همین نو فصل ها رو از شماره این نه گفتید؟ جلسه نه چی رو میگید که تا اون جزمو حالا جزمو نمیدونم جلسه چنده، بله نه میشه، بله چی؟ من گذاشتم توضیح هم دادم، گفتم که من جزده رو چک کردم که اصلاح شده شه اون فایل برده، میدونم اصل فایل فایل 94 اما اصلاحات روش اعمال کردم،
اصلاحات گفتید چند دور اصلاح شده اونم
بله نگاه کردم، این جزده خونم که یه عالمه یادداشت روشه با اون تطبیق دادم دیدم اعمال شده اصلاحات، برای همین گفتم دیگه نیازش که بیارم همون پیام گذاشتم. بله توی جزده تقریبا میشه اون فصلی که توی جزده شماره 9 الان گفتید. خب اینجا توی جزده بکنم اول حسیلو که همون این توضیحات حسیلو من جلسه قبل گفتم، بعد از حسیلو شده در واقع میگم که اونجا که عمان خود در ادامه حسیل. ببینید حالا من لزوما سیر جزده رو الان حضور ذهن ندارم جزده چی رو بود، دارم اون سیری که خودم در واقع توی بحث تنظیم کردم و دارم میگم. ببینید توی حسیل حرف مهمی که زد این بودش که یعنی در واقع این اصلاحی که داره رخ میده، یعنی تغییری که داره رخ میده، حسین گفتم که دغدغش به معنا حقیقت بود، بعد از فضای کان میخواست فضای کان این دوگانه نومن و فنومن که کلا ما رو از حقیقت جدا میکرد و میخواد برگردونه، تو برگردونش میره سراغ این که اساسا آگاهی با متعلقش آگاهی میشه، برای همین اساسا آگاهی تو ذات خودش کاشفیت، این تعبیری که علامه اینا هم دارن کاشفیت ذاتی علمه، به نظرم حسین داره جدی این حرفو میزنه، میگه خب اصلا خود آگاهی یعنی آگاهی از چیزی، برای همین متعلق خودشو داره، برای همین ما باید بریم در این زیست جهانی که آگاهی توش تعلق میگیره در روی صحبت کنیم. این ادبیات حسین بود. آقای شوس در واقع داره این حرف حسین رو با مبنای پراگماتیستی فضای آمریکایی جمعش میکنه، چه جمع و ذیل فضای وبر. من اون جمله‌ای که نوشتم گفتم حرف اولی که در واقع استفادهش از حسین اینه، میگه آگاهی به سمت چیزیست. این حرف حسین بود، درسته؟ از این اینجور نجه میگیره در هر حال. من اینجور نوشتم تجربه به ادبیات حسین، کنش به ادبیات وبر، که تجربه و کنش یه چیز دیگه، تجربه کردن یه کنشه، کنش ما رو خود به خود تجربه است، معلومه دیگه. هر تجربه که شما دارید انجام میدید دارید یک کنشی مرتقب میشه.
تجربه ممکنه انفعال باشه ولی کنش حتما فعالیتی شده.
نه کنش ببین، وقتی داریم کنش داریم فعل انسانی رو شرح میدیم.
میدونم کنش
فعل انسانی، شما تجربه بکنید، تجربه کردن یه فعل انسانیه دیگه.
نه مثلا شما اگه هر بار از این در اومدی توی یکی سیری میشه من خوابوندی چی؟ من تجربه میشه برام که دفعه بعدی
تجربه میشه رو نمیخوام بگم، تجربه
نه.
کردن
نه شما تجربه با کنش،
من میخوام تجربه کردن در هر تجربه‌ای که داری انجام میدهی، نه تجربه من علم تجربه و محصولات تجربه. هر تجربه‌ای که شما دارید انجام میدهید یه کنشه، در هر تجربه در هر کنشی
چی؟
ببینید دارن این نکته اصلی بحثن است، این بعد علمی رو با بعد فعلی یکی داره میکنه. من با این رو رنگش کنم، تجربه کردن ما به شما یه فعل اراده دیگه، تجربه کردن یه فعل اراده، شما تجربه میکنید چی؟ سفت یا نرمه؟ تجربه میکنید که مثلا هر تجربه که دارید انجام میدید دارید کاری انجام میدید. من این دو تا رو کنار هم نوشتم گفتم در واقع میگه شما این نکته تو دو تاش هست، هم در تجربه هم در کنش با یک چیزی ارتباط برقرار میشود. این اون نکته است که به نظر من از حسین گرفته. حسین میگه آگاهی به سمت چیزیه، میگه هم کنش ناظر به یه چیزیه هم تجربه ناظر به یه چیزیه و تجربه کنش یه چیزند. پس روی این فضا واقعیت همواره واقعیت برای ماست. من مناقشه فلسفی رو شما فعلا سعی کنید یکمی خودتون رو سانسور کنید، میدونم مناقشه میشه کردا، فعلا میخوام حرف این آقای شوتو بفهمیم با این زاویه بریم جلو تا بعدا ببینیم حالا اشکالاتش چیه. خب ما تو هر ببینید شما وقتی میخواید یه آگاهی پیدا کنید، تو آگاهیتون هم تو فضای ما آگاهی عینی که داره یه تجربه داره حاصل میشه. خب تو این تجربه من دارم یه چیزی را تجربه میکنم، برای همین این چیزه تو تجربه منه. برای همین توی این آگاهی حسینی که آگاه همواره به سمت چیزیه، این آگاهی خود واقعیت داره تو چنگ من میاد و این واقعیت تو چنگ من داره میاد، یعنی با یه مقدار تسامح واقعیت در ایمان رو میخوام بگم. ببینید اگه مثلا شما این وایس ریکوردر رو از اون زاویه میبینید، من از این زاویه میبینم، آگاهی من به این تعلق گرفته که آگاهی شما به اون تعلق گرفته. بنابراین این مقدارش که این واقعیت برای من، واقعیت برای منه، واقعیتی که همیشه متعلق آگاهی یا متعلق محل کنشه همیشه واقعیت برای منه. معلوم شد؟
خب
این نیست فعلا. اصلا حسین میخواد بگه اصلا شما فعلا این بحثو نکن، اوکی خوش کنید اپوخ کردن، شما این بحثو نبر سراغ خارج، بگی خارج چه جوری هست یا نه. میگه شما اونجا میری گیج میشی، از اینجا شروع کن. بعد حسین میخواد بگه حالا این خود واقعیت است و واقعیت حلش کنه. من فعلا با اون نکته اصلی حسین رو میخوام، شما فعلا بحث رو جای دیگه نبرید که لوازم داره. خب ببینید اون نکته ای که آیش شد اضافه میکنید از همین اشاره کردم گفتم بعدا میگمش، نکته خیلی جالبه اینه که حالا خود شوتس دیگه این میگه ببین همین که این اون مثال دیوار رو جلسه قبل گفتم، همین که با این واقعیت ارتباط برقرار میکنم واقعیت برای من میشه، من اینو توی مقوله قبلش میدم، دستبندیش میکنم، میگم دیوار، نمیگم مثلا سفت، میتونم بگم سفت، میتونستم بگم سفیدی، میتونستم بگم این الان مواجهه که دارم با این شی میکنم، انواع مقولات تو ذهن من هست که من اینو ذیل مقولات درک میکنم، ذخیره معرفتیمو میذارم. یعنی با یه مقدار بخوام ادبیات خودمون بگیم، من علم حضوری رو میخوام بکنم علم حصولی، چیکار میکنم علم حصولی میشه؟ توی مقوله قرارش میدم علم حصولیش میکنم. این خودش خودشه دیگه، این شی خودشه، این شیء که لزوما نه دیواره، این دیواری دستبندی است که ما اینو در عرض امور دیگه، این دیواری مفهوم کلیه دیگه که بعد یه عالمه چیز سر می‌کنه از جمله این، و حقیقت دیوار به ما هو و دیوار اون تعابیر که داشتیم صرف و شی که این نیست که یعنی ما یه مفهوم کلی من دارم عدد خودم میگم منظورش معلوم بشه یه کلی دیوار داریم کلی سفیدی داریم کلی 30 سانتی داریم اینا کلیاته که هر کدوم فقط مصداق خودشو داره این دیوار مصداق همه اینا هست اما من توی مفاهیم مختلف اینو با این دسته‌بندی تو ذهن خودم بایگانیش کردم ذخیره معرفتی که حالا بعداً هم باهاش سر کار خواهیم داشت یعنی اصلا همه معرفت‌های ما کار کردن رو ذخیره معرفتی بونه دیگه یعنی اصلا تفکر
ما از این زاویه داره
تفکر ما نه من اون گفتم ادبیات ما اینجوری میشه علم حضوری بعد به علم حضوری و بعد به علم حضوری تبدیل کنید تو تفکرت به دردت بخوره علم حضوری مادام که علم حضوری تو تفکر که نمیاد تفکر اونجاست که مقدمه چینی میکنید مطالب هم رد علم حضوری که رد نداره اون یکی چه معلومه دیگه حرفا خب این حال داره حرف ایشونو دارم بعدت خودم دوزی بینم این داره میگه خب این واقعیت رو من میخوام الان ذخیرهش کنم تو مقام ذخیره کردن حتما تو دستبندی قرارش میدم خب این دستبندی چه جوری داره رخ میده میگه ما تو دست یعنی در واقع چیکارش میکنیم ما این رو با ذخایر معرفتی قبلی خودمون نسبت برقرار میکنیم یعنی الان شما اولین بار یه شیء میبینید تا این شیء رو دیدید ببین اصلا میگیم یه شیء یه جوهریه ببینید جوهر یه مقوله است که قبلا من تو دستبندی ذهنی خودم داشتم میگه من توی هر مواجهم اینو در نسبت با ذخیره های معرفتی خود اما نه در روندی لزوما آگاهانه و اختیاری نه که حتما بشینم فکر کنم بررسی کنم چیکار کنم نه تا مواجه میشم میگم دیوار بلکه بر اساس یک اولویت هایی که قبلا در وجود ما رقم خورده است ما یه دسته اینو ذیل دسته قرارش میدیم که این دستبندی قبلا بوده ببینید من یه فضای دیگه خودمو بگم مبنای خود من که کاملا افلاطونیه شما رو مبنایتون افلاطونی نباشه به نظرم شد فضای اتحاد عقل و معقول هم فقط با مبنای افلاطونی جور در میاد که حالا اصلا گفتم پرانتز باز کنم ملا صدرا توی بحث مسل یه جای اسفار هست توضیح میده میگه آقا کسی مسل رو قبول نکنه من نفهمه فهم بوی از معرفت نبرده بوی از فلسفه عبارتی مثلا شمیم فلسفه رو نچشیده یه تعابیر خیلی تند داره یه جای دیگه فکر کنم تو اسفار شاید کتاب دیگه است میگه آقا جون معلومه که باطل است و وجود نداره اعیان ثابته و میگه من نمیدونم عرفا چی دارن حرف میزنن نکته اینه که یه جای میخواد ملتزم به حرف میگه ملتزم میخواد به لوازم فلسفی خودش باشه تو اصالت وجود واقعا اعیان ثابته با اصالت وجود به نظر من قابل جمع نیست حالا نظر منه ولی اونجا میخواد ملتزم باشه بهش خیلی قطعی میگه وجود نداره یه جای دیگه میگه اگه کسی وجود اینا قبول نکنی فلسفه نفهمیدی اصلا اینقدر این مهمه من این تیکه حرف دومش رو کاملا قائلم یعنی واقعا اعیان ثابته یا مسل افلاطونی یعنی حقایق کلیه که تو ادبیات فلسفی بخاطر گیر کردن گفتن کلی سعی یکی از واقعیاتی است که اصلا لا ریب فیه یعنی شما دیگه کمی تأمل کنید نمیشه انسان این کار یعنی واقعا ما درک از انسان داریم یا نداریم این دعوای نومینالیست ها یعنی یه طرف چه نومینالیست ها که میگه انسان هیچ چیزی نیست فقط یه لحظه یه طرف افلاطونه این وسطش ارسطو وایساده ادبیات رایج فلسفه ما ارسطویه کلیه طبیعی یعنی عدم من اعدام افراده چیده و یوجد وجود فرد این ذهنیته که مال ارسطو به شدت گیر داره اون ذهنیته که در واقع عرفا خیلی اونم دوباره جلو آوردن با عرفت عین ثابت آوردن عین ثابت همون کلی است که واقعیت داره یعنی کلی سعی که این کلی سعی دیگه کلی سعی کلیه ولی وجود داره بعد این گیره داره حالا کلی با وجود چور جمع میشه گیره فلسفه آسدرایی مونده بخوام یعنی واقعیت ببینید شما واقعا درک از انسان دارید ندارید یعنی واقعا انسان هیچی نیست انسان فقط انسان یعنی شما و ایشون و ایشون و ایشون منظورم معلومه همینجور چیکار میکنید حالا دعوا سر اینه این یه فضایی است که اتحاد عاقل و معقول اصلا بحث خیلی عالی ملا صدرا که در واقع آقای حسن‌زاده توضیح خوبی که میده میگه حقیقت اتحاد عاقل به معقوله ایشون بحثش رو بخونه میگه اتحاد عاقل به معقوله معقول واقعیت عینی خارجی داره حالا من رفتم تو فضای خودمون این نکات فضای خودمون میام که برگشت میکنیم میگه ببینید دعوا سر چیه ببینید توی فضای ملا صدرا تو حوزه ادراکات ادراک حسی صدوریه یعنی که نفس شما صورت حسی رو ایجاد میکنه اما ادراک عقلی اتحادیه یعنی شما فوق صورت حسی هستید صورت با مواجهه نفس با عین خارجی صورت حسی رو خودش ایجاد میکنه اما توی معقولات معقول واقعیت داره، شما میری باش متحد میشید، این فضا رو داشته باشید. این یه نوع تحلیلی از واقعیت رقم میزنه. اما وقتی شما این تحلیل رو ندارید، صرفاً و صرفاً گفتم نگاه ماتریالیستی دارید، دارید نگاه ماتریالیستی، این اشیاء دیگه کلی کو، انسان کو، نمیدونم این معانی کو، حالا میخواد این آقای شد با این ذهنیت شروع کنه شرط دادن که پس من چرا میگم انسان شما رو میبینم، چرا نمیگم مثلا قهوه ای، چرا نمیگم مثلا انواع مقوله بندی ها میتونم بکنم دیگه. میگه من تو مواجه اولم به خاطر ذخیره معرفتی که از قبل رقم خورده، که بعدا سن این ذخیره معرفتی از کجا اومده بحثایی میکنه، شست موندنه خوبی هم هست، که ذخیره معرفتی خودم تا مواجه میشم با شما اینو میبرم توی یک از اون جاها قرار میدم، توی یک از اون مقولاتی که قبلا تو ذهن خودم تو فرهنگ و توضیح چی تو ذهنم رقم خورده قرار میدم. من اگر موضوع فلسفه اسلامیشو بگم، ببینید توی مبنای فلسفه که من بنظرم این حرف، من گفتم نقد دارم فلسفه اسلامی، جای خیلی جدی قبول دارم، به نظر حرفی خیلی خوبی هم زده. از جای مهمش این است که انسان ظاهرا این از شاهکارهای ملا صدر است که مشا اینجوری فکر نمی‌کردن. مشا ذهنش تجریده، تجرید یعنی شما افراد جزئی رو می‌بینید، با دیدن جزئیات به کلی می‌رسید. این به شدت محل یعنی گیر داره، بلا تبیین فلسفیش گیر داره. ملا صدر میگه نه، تو مواجهه اولت با دیدن یه جزئی کلی هم درک می‌کنید. توضیحش اینه، این استاد ما این مثال قشنگی میزد، میگفتش که شما یک بچه رو در نظر بگیرید که چجوری ما تو همون مواجهه اول هم شخص جزئی رو درک میکنیم هم معنای کلی، معنای عقلی. این مثال برای اینه، ما فقط با ذهنیت خودمون داشتیم اینا با تو حرفاش خیلی خوب میچسبونه. این حرف درست رو اینجا اولش میگم بعد حالا میرم سراغ اولشون. ببینید این مثال استاد مثال قشنگی، گویا یه بچه رو در نظر بگیرید تازه به دنیا اومده، هیچ ادراک قبلی هم نداره، اولین ادراکش رو باید تحلیل کنید. ببینید این بچه که به دنیا اومده یکم میگذره گرسنه‌اش میشه، یا هم اول که اومده گرسنه، درکی از گرسنگی داره، درسته؟ این درک گرسنگی داره، بهش شیر میدن، یه درک از سیری پیدا میکنه، سیر میشه دیگه. بعد که سیر شد مثلا خوابش میبره، بعد از خواب یه مدت میگذره مثلا بیدار میشه، این درک های مختلفه که برای داره بچه رخ میده دیگه، بعد بیدار شده گرسنه‌اش میشه. این بچه میفهمه این گرسنگی همینه، نه این، نه این، نه این، معلومه؟ یعنی میدونه گرسنگی اونه. آقای اینو میخوام توضیح بدم، میگم آقا این من گفتم تو ادراک حضوری بودم خیلی واضح باشه، اینو میگم سر ادراک خارجی گیج میکنه آدمو. اون میگه در واقع اولین تجربه شما با ذخیره معرفت، ذخیره معرفت کجا من توی این بچه بود، ذخیره معرفتش کجا بود؟
این طرف ذخیره دوم فهمیدین
حالا من اینو خوام بگم،
با این گرسنگی این شباهت
بگم. خب ببینید اگه شما بگید به خاطر شباهت اینو اینه، چه این اشکال مهمه، این که عدله مهم افلاطون توی اثبات مسل میگه، شما میگید به خاطر شباهت این دوتاست. اگه شباهت باشه، شباهت یعنی این یه چیزیش با این مشترکه، میگیم امر مشترک کجا، یه چیزیش مشترک، یه چیز مختلفه دیگه، شباهت اینه دیگه. میگیم مشترکش کجاست، یعنی تو این یا تو این یکیه. اگه این یعنی با نگاه جزئی نگرا، اگه تو این باشه تو این نیست. میشه میگم مثلا این دوتا با هم شبیه هم، میگم شبیه یعنی چی؟ میگی یعنی اینش با اینش مشترکه، اینش با اینش متفاوته. میگم مشترکه یعنی چی؟ یعنی اینش همینه، این دوتا شیعه هم داریم ما، دوتا امر مستقل از هم داریم، این اگه همین باشه این پس این تو اینه، تو این یکی نیست. اگه تو این یکی باشه تو این یکی نیست،
معلومه
دیگه، معلومه چی؟ یعنی بدون کلی نمیتونی اشکارش بکنید، درک کلی اینه، کلی حضور بالفعل تو طرفین داره، نه اینکه امر مشابه این تیکه از این با تیکه از این شبیه باشن. این خود ارسطو این مقدار رو میپذیره، کلی طبیعی میپذیره، یه کلی تو هر فردی به تمام موجوده که علاوه بر تمام موجوده شما دور محل مناقشه میشه. حالا نکته چیه؟ آقا این از کجا میفهمه این اینه؟ تنها حالتی که فرض داره این است که این همین موقع که داره درک گرسنگی میکنه در آن واقع دو درک داره. این با دو جونه درک در آن واحد، همون دفعه اولش رو درک میکنه، یه درک حسی داره ازش، یه درک عقلی. درک حسیش این گرسنگی الانه که اینو تو بایگانی ذهنش بره، درک عقلیش کلی گرسنگیه، معنای گرسنگی که معنی گرسنگی، معنی اصلا شما بحث داشتید تو مفاهیم، همین مفاهیم کلی هم یادتون هست؟ کسی میگه مفهوم جزئی نداره، حتی زید هم که میگیم باز زید مفهومش کلیه. یادتون هست دیگه تو بحث منطقی رو داشتیم. یعنی اتفاقا همین که رفت تو افق مفهوم یه درک عقلی ازش حضور داره که این درک عقلی مابعضا داره و مابعضاش این شخص نیست، چون این شخص تموم شد، اما درک همچنان داره حکایت میکنه. چون ما این درک عقلی رو داریم که مولا سعدو میگه با اولین ادراک حسی شما اولین ادراک عقلی شما هم حاصل میشه. این نیستش که باید چند تا حس ببینید تا اشتراک گیری کنید. چون این درک عقلی رو داریم دفعه دوم که اینو درک میکنیم اینو کاملا ذیل این درک عقلی میبینیم. برای در حالی که بلحاظ حسی میگیم کاملا دو تا وجوده، این گرسنگی تموم شد و رفت، مال یه ساعت قبل بود، این گرسنگی موجود جدیده که اون هیچی نیست، اصلا اون وجودش معدوم شده، این وجود جدیده در این حال حقیقتش تو به معنی کلی یکیه، کاملا این گرسنگی اونم گرسنگیه. معلوم شد؟ خب این افقی تو فلسفه ما میره و با این افق خیلی مطالب به نظر خوب حل میشه. اما فعلا آقای شوت این افق رو نداره. من حال حرف سلبیشون رو میگم، ایشون میخواد توضیح بده من چجوری وقتی یه چیزی درک میکنم یه حیثشو برمیدارم. میگه که ما با ذخیره معرفتی قبلیمون، با ذخیره معرفتی قبلی که داریم اینو گو میشه کنیم و این نیستش که آگاهانه باشه، این نیست که وقتی نگاه میکنم ببینم خب یه مرور کنم تو ذخیره معرفتی چه چیزایی داشتم حالا اینو برم به اون بشه کنم. نه، به خاطر اون زیستشان و به خاطر اون عناصر دیگری که هست این خودش رو پیدا میکنه که حالا این در محله گیرشه.
آگاهانه بودن نبودن
چی؟
دست هم
حالا الان نمیدونم چه تاثیر داشته. و منتها نکتهش این است که یعنی لااقل تاکید نیستش که آگاهانه باشه، یعنی از این زاویه نمیخواد بحث کنه که آگاهانه است و انسان ها حالا یعنی بدون تأمل این مفاهیم رو درک میکنن. یه شما تا صندلی میبینی میگی صندلی، نمی تو ذهنت اینو ببینی بعد یه کمی وایسی ببینی خب چی بزنم حالا بزنم صندلی، به این معناش به نظر داره توضیح میده مسئله رو. حالا ثمره بهش متردد بشه الان یادم نیستش. آخه ذهن ما رو
از این جای شروع میشه دیگه.
این میخواد یه جا حالا اول هم میخوام بریم سراغ اون اولی در ذخیره های معرفتی ما کجا داره شکل میگیره. فعلا توضیحش رو بریم جلو. گام دومش میگه که خب این کاری که میخواد بکنه، حالا این تا اینجا توضیح فهم در واقع شوتسی چه حسینی بود، یعنی توضیح پیدایشناسی. این گفتم گام اول داره حرف پیدایشناسی رو میخواد بکشونه تو افق کنش و اینا حرف بزنه. گام دومش حالا میخواد این فهم پیدایش‌شناسی رو بر فهم وبری منطبق کنه. بودم پاراگراف بند دومی که آقای کروبلاخ داره توضیح میده. نوشتم تطبیق این مدل پیدایش‌شناسانه بر تجربه زمان برای تغییر در مفهوم کنش وبری. ایشون میخواد معنی کنش وبری یه تغییری توش بده و اینو حال کاری میکنه. چیکار میکنه؟ اینجا توی ترجمه واقعا گیره. من رفتم این معادل آلمانیش هم نگاه کردم، حقیقتش نفهمیدم توی آلمانی معنایی که مد نظرش میگم ولی تو عبارت نمیدونم. بنده خود بعد خودم فکر کردم حالا ما به جای مترجم به جای دو تا کلمه آلمانی چی بذاریم. هر چی فکر کردم به نظر خودم نرسید گفتم همین کلمه ایشو خوبه. ایشون میگه که تجربه زمان، اون تمرکزی که کرده روی تجربه زمانه، گذر زمان در کی ما زمان داریم. میگه تجربه زمان یک تجربه زیسته مهمه. وقتی میگه تجربه زیسته مهمه داره از کانت فاصله میگیره. کانت میگفت زمان یه مقوله ذهنی است که روی تجربه ما اعمال میشه. این میخواد بگه زمان نه، واقعا ما درک از سیلان و زمان و اینو داریم. یعنی از تجربه زیستمون ما تو زمان داریم به سر میبریم، زمان رو داریم میاریم.
کانت رو پیشینی میدونست و
کانت پیشینی که در واقع چه مقولات ذهن میدونست این تجربه
میدونه،
شده اینکه پسینیه، تجربه داره میکنه، تو خود محض تجربه است. حالا از حسین رو نمیدونم، یعنی شوت رو بنده به توضیح میدن. خب این تجربه زیسته میگه که در این تجربه زیسته دو حالت قابل تمایز هست. این دو حالت تجربه، یه تجربه ایشون گفته تجربه کردن و آزمودن. تو فارسی این دوتایش با هم فرقی نداره ولی این دوتا کلمه آلمانی داره، من هم تلفظش درست
کنم. اونجا بوم شدم، این یعنی چی
داره؟ ارلب نیست آز بودنه، فخرونگ حالا مثلا تجربه کردن. ببین منظورش چیه؟ ایشون میگه که من خودم گفتم بخواهم با ادبیات خودمون منظورش بفهمیم. تو بحث ما یه حرکت قطعیه و
و حرکت توسطیه. یاد درست توی بحث حرکت یه حرکت قطعیه داشت، حرکت توسطیه.
حرکت قطعیه هر لحظه ای از حرکت بود. حرکت توسطیه میگفتیم مثلا من از اینجا به اونجا رفتم، این حرکت رو میگفت حرکت توسطیه. یادتون هست؟ بگوی حرکت من به نظرم میرسه این آزمودنی که این داره میگه، منظورش اون چیز که ما باش گفتیم حرکت قطعیه، یعنی اون حین عمل تو اون لحظهش، اون لحظه تجربه داره انجام میشه. تجربه کردن که ایشون میگه اون کاریست که تجربه میشود. حالا گفتم کلمهش نمیدم چی بگم دیگه، یعنی اون فرایندی که تیشه کلشو داره میگه که حالا یه چیزی حاصل میمونه برای ما. ایشون با این تفکیکی که داره میگونه که تو آلبانیه، من میگم تو انگلیسی هم فکر کنم بیچاره به مشکل خوردن، همون گونه که ما تو فارسی مشکل خوردیم،
میگه برای همین کنش دو گونه میشه. یکی کنش به منزله این اکت، این اکشن، چون انگلیسی هم اکت اکشن فرق داره، که من حالا گفتم اگه بخوام بگیم شاید تعبیر کنش برای اولی و عمل برای دومی بهتر باشه. ببخشید، عمل برای اولی، کنش برای دومی. این عمل، این کنش که اینجا حالا من اینو نوشتم، این معادله انگلیسی این کلمه آلمانی رو نیا کردم، مثلا کلمه دیگهش رخ دادن، در جریان واقع شدن. من اینجور که نوشتن این آدم میشته اکت حرکت توسطیه، الان توضیح که یعنی شد با توضیح که دادن یکم عادی شد، چون اینو من جلوی اکس نوشتم عمله در هنگام طراحی، یعنی انجام کاری با جهتگیری آینده، یه جلوش نوشتم پروژه‌ای پایان یافته، یافته از عمل.
منتها الان که دارم تحقیق میکنم به نظر میشه اینو باید
یکی میشه اون جامعه نوشتم
چی؟
شب قطعی و توسطی رو جامعه نوشتم نمیدونم
جزه برعکس این نوشتن. خب از همون
یعنی پس یکی اگر کدوم رو جامجا نوشتن؟
تجربه کردن نوشتن قطعیه، آزمودن نوشتن
تجربه کردن نوشتن قطعیه،
احتمال آده همین چون اینجا داشتن چون این قطعیه باید بشه این توسطی، اگه این توسطی باشه این درست میشه، این پروژه پایان یافتن، این نوشتن اکشن رو نوشتن پروژه پایان یافته، اینجا رو نوشتن
اکشن رو شده.
انجام شده
پایافته که جلوی آزمودن گذاشتن باشه. خب اگه اینجور باشه بس درست شد. خب ببینید حالا نکته این است، تفاوت این حالا عبارتش هر کدومه، این دوتا رو اصلا متمایز بکنیم. چرا این تمایز داره انجام میده؟ به خاطر اینکه من جلسه ها گفتم که اینا دارن با پراگماتیسم در واقع میرن جلو. پراگماتیسم یه تعبیر میکنه، پراگماتیسم با کنش به تعویق یافته سر و کار داره. کنش به تعویق یافته یعنی چی؟ چرا میگه پراگماتیش معرفت را کنش به تعویق یافته میکند؟ چرا این تعبیر رو به کار میبره؟ به خاطر اینکه پراگماتیست ها چی میگن؟ میگن صدق و کذب، درست و غلط در گروه این است که تو عمل جواب بده یا نده. درسته؟ میخوام بگیم یه گزاره درسته باید این تو عمل جواب میده یا نه. پس این وقتی جوابش اومد در آینده میفهمیم که درسته. پس معرفت شد یک کنشی که در آینده داره خروجی میده، ما کنشی که به تعویق افتاده تو آینده مفید واقع میشه یا مفید واقع نمیشه، در حالی که جامعه شناسی معرفت بخواد بگه معرفت همون کنشه، نه معرفت چیزیست که بعدا میشه کنش. کنشی به تعویق یافته نیست، این کمیلی تعویق یافته شد بخواه منظور اینه ها. حالا ایشون آقای شوت میخواد بگه معرفت همین کنشه، نه کنشه به تعویق یافته، یعنی میخواد حرف پراگماتیسم رو بگیره اما به تعویق یافتگی رو در واقع اصلاحش کنه. خب چه نکته این گام دومش در واقع این تفکیک است که یعنی در واقع معرفت چه باید کنش پایان یافته باشه، نه کنش به تعویق افتاده. به تعویق افتاده این کنش در جهتگی آینده، در آینده. خب گام
چی؟
در واقع نه، فعلا بحث خودشو داره پیش میبره. اون میگه که اگه، یعنی در واقع من حرف اینجوری تعبیر میکنم، اگه با کنش به تعویق یافته باشه نمیتونه جامعه شناسی معرفت بره جلو. جامعه شناسی معرفت بخواد بگه معرفت الان من کنشه، کنش الان من معرفته، در حالی که با پراگماتیسم خام تنها حرفی که میشه در مورد که معرفت کنش به تعویق یافته است، نه کنش الان. حالا ایشون در واقع این مسئله رو حلش کنه که در واقع چجوری بخواد پراگماتیسم رو به خدمت بگیره در حال این معضل پراگماتیسم برش وارد نشه. گفتم یه الان تعاملای فلسفی قوی کردن تو چه دوره. حالا خب این فعلا بس کام چی؟ چه؟ حالا ببینیم چی میشه. این صدقه اصلا از فضا کلا متعارضه، فضای ما نیست، متواقعت در کلا زای کنا. خب ببین میخوام معرفت یعنی کنش، ببین آخر اینا میخوام میگن معرفت کنش واقع همش یه چیزند. میخوام به این فضا برسیم. خب تصور کنیم تو ذهنش چی میگذشته. ببین من گفتم اینو گام گام بکنیم معلوم میشه. ایشون پس اول داشت حسین رو توضیح میداد، بعد میرسه نکته ای رو تو فضای وبر که با کنش سر کار داره، بعدش گام سوم چیزه، باز دوباره وبر منش هم گام سوم این است که عمل اجتماعی آنجاست که عمل به دیگری ارجاع پیدا میکنه. یعنی شما اگه عمل اجتماعی زمانی است که ارجاع عمل شما دیگری درش باشه،
کنش متقابل
باشه. خب میگه که با کمک معلوم جنشه، با کمک گرفتن از بحث اثر آینسان که کلی گفت، دو تا کار داره انجام میده. یکی این که توی کنش وبری حیث اجتماعی پررنگ نیست. کنش وبری اون اقسام کنش که داشتش اصلا ناظر به دیگری نبود، این میخواد اون دیگری رو پررنگ کنه تو کنش وبری. دوم این که اینجا در واقع با این تو گام سوم داره میگه این چجوری داره هم از وبر فاصله میگیره هم از حسین. از وبر چه فاصله گرفت؟ تقسیم بندی کنش وبر رو دیگه میذاره کنار، چون تقسیم بندی کنش ناظر به دیگری نیست. از حسین چه فاصله داره میگیره؟ اون آگاهی توی حسین چون تو زیست جهان بود، گو این زیست جهانی ثباتی برای خودش داشت. وقتی که شما کنشت اساساً این معرفتی تو فضای کنش متقابل باشه و زیست جهان شما میشه عرصه دیگری، خب اونم داره زیست جهان رو دارم به هم میزنه. برای همین اون فضای نسبیتی که در واقع حسین میخواست برش غلبه کنه تو اینجا کاملا مستقر میشه. یعنی آگاهی حسینی یه زیست جهانی داشت که اون زیست جهانی یه واقعیت عینی مستقری بود، اما الان زیست جهانی چی میشه؟ میشه دیگری، درک دیگری. چون من تو زیست جهانی دارم رفتار میکنم، چون هر کنش که میخوام انجام بدم باید نگاه کنم شما چی از حرف من برداشت میکنی. کنش متقابل اینه دیگه، اثر آینسان، من نگام به شماست، برای من زیست جهان من کلا سیال میشه. از اینجاست که گفتم کلا شوز پروژه حسین رو کلا ناکار.
اون آگاهی که حسین ازش صحبت داره میکنه زیست جهانی هم به پیشینیه، اینجا
پیشینی نیست، زیست جهان که پیشینی نیست. زیست جهان قبل از من حضور
مبتنی بر اون زیست جهان کنش میکنه.
نه مبتنی بر زیست جهان کنش میکنه که نگاه کن
اصلا تو روزه
حسین رو داری میگی؟ حسین که اصلا با کنش کار نداره، حسین بحثنش معرفته. حسین میخواد بگه معرفت، ببینید کان معرفت از عالم جدا کرد. حسین میخواد معرفت رو بچسبونه به عالم. چیکار میکنه؟ زیست جهان میاره جلو، میگه معرفت حیث التفاتی تو زیست جهان داره کار میکنه. برای همین است که پس معرفت به واقعیت گره محکم خورده. گفتم اون کاری که حسین گفت اصلا فلسفه علم یعنی تجربه نیست، حسین اومد گفت اصلا فلسفه تجربه است، معکوسش کرد. مسئله حسین کنش نیست، ایشون داره میاره
مثلا حسین معرفته.
معرفته
خب این معرفته از کجا میاد به کجا منتهی میشه؟
معرفت اصلا خود معرفت آگاهی از زیست جهانه. یعنی ما تو زیست جهان داریم زندگی میکنیم،
خودش داره اینو معرفت رو از زیست جهان میگیره، درسته؟
میگیره که در واقع به یه معنی آره میگیره، یعنی ولی زیست جهان هست، واقعیت عینیه، واقعیت داره زندگی میکنه، این واقعیت عینیه رو داره میچسبونه ما رو، معرفت رو به اینجا. او داره حسین چیکار
میکنه؟ من شوت نه، من سر حسین. خب. از این داره معرفت رو میگیره، به کجا داره نهایت میرسه حسین؟
به کجایی نمیرسه، همین معرفت دیگه، معرفت داره.
خب نه ببین دو تا مسئله، شما میگید شوت و حسین معرفت رو میگیره از زیست جهان، خب برای خود، اما شوت میاد چیکار میکنه؟ میاد در زیست جهان.
نه زیست جهان حسین رو میکنه امر اجتماعی، میکنه ذهن دیگران. ببینید زیست جهان تو ادبیات دیگه، فهم خودم رو دارم میگم، زیست جهان تو حسین خود عینیت خارجیه، من گفتم شما علم حضوری رو دهنتون بیارید، علم حضوری متصل است به متن واقعیت. زیست جهان حسین یه چیزی تو متعلق علم حضوریه، اینجور چیزیه. حالا حسین چیکار میکنه؟ حسین این واقعیت رو میکنه ذهن دیگران، چون ما با اثر آینسان داریم میریم جلو. وقتی اثر آینسان گفتم مشکلی که تو خود حسین هم شروع شد دیگه. حسین گفت اگه من همیشه من دارم تعین میدم، دیگران با تعین من دیگری میشن یا دیگران قبل از من مثل منند، اونا هم تعین بخشن. این معضل تو حسین بود. شوت این معضل حسین رو تبدیل میکنه به نابودی حسین. یعنی این معضل میگه اتفاقا آره دیگران هم هستن و من ذیل دیگران دارم اصلا فکر میکنم. برای اون واقعیت عینیه که حسین میخواست با اون همه چی رو حل کنه میکنه ذهن شما ها. همه چی شد؟ یعنی کاملا فضا، من گفتم به نظر من دهت فهمن شوز پروژه حسین رو کاملا ابترش کرد. یعنی نشون داد با اون معضلی که تو خود حسین وجود داشته این پروژه بن‌بست رسید. خب حالا من این گام سوم دارم میگم، شما بحثا رو دارید میخونید، این بحثه یه بحثه، یه سه چهار تا بحث مستقل از همه. دیدم تیتر اگه میذار بس آدم میفهمه چی شد. متن که میخونید این پشت سر هم داره میاد. من گفتم حالا گام چهارم چیه؟ شرح و بسته. یعنی تو گام سوم چه چیزی مهمی رخ داد؟ روند فهمیدن اجتماعی پیش از تحقق آگاهی حسینی تحقق پیدا میکند.
یه بار دیگه
این جمله رو میگم فکر کردن نوشتم. روند فهمیدن اجتماعی پیش از تحقق آگاهی حسینی تحقق پیدا میکند. حسین به خیال خودش آگاهی خودش رو برد نقطه شروع. نقطه شروع من از آگاهی هستم که آگاهی ناظر به زیست جهانه. اون میخواد بگه اصلا فهم اجتماعیشون اثر آینسانه دیگه. من اصلا میخوام آگاهی پیدا کنم، میرم سراغ اثر آینسان، میرم سراغ ذهن دیگری. پس این فهم اجتماعیه، فهمی که از شما داره قبل از خود آگاهی منه، چون آگاهی من به فهم اجتماعی تعلق گرفته. یعنی داره یه عرصه قبل از یعنی حسین میخواد آگاهی رو ببره تو خود واقعیت، حالا میگه این واقعیت تو یه فهم اجتماعی میخواد. فهمید چه بلای سر حسین رو
آورده؟ جامعه رو داره به نوع قضیه پیشینی دوباره نگاه میکنه.
پیشینی نمیشه ها، یعنی اتفاقا جامعه پیشینی که داره میگید ثبات داره، این داره کاملا سیالش میکنه.
سیالش میگه دائما،
یعنی شما حتی برای که آگاهیت آگاهی بشه باید یه فهم اجتماعی داشته باشید. اون میخواست بگه آگاهی شما اصلا آگاهیه، علم کاشفیت ذاتیشه. آقای شوت میگه آگاهی بخواد آگاهی بشه، چون تو که میخوای شروع به آگاهی بکنی میری تو زیست جهان. زیست جهان یعنی که با اثر آینه‌سان ببینم تو ذهنم چی میگذره. برای فهم اجتماعی مقدم میشه بر خود آگاهی. خب حالا ایشون، حالا من نوشتم گام چهارم شرح این که چگونه فهم اجتماعی مقدم بر آگاهی حسینیه. اینو تو خود توضیح بدیم. حالا
یه سوال، این فهم فردی آقای شوت داره خودم میگه اگه فیلسوفی میرفته بودن تو قاره میشسته مثلا برای خودش خلوت میکرده یه سری معارفی به دست میورده، اینو مثلا روی زیر
اینو مبسل اینا دارن دیگه. آیا فیلسوف اون که رفته تو قار قبلا تو جاها بود یا نبوده؟ همین که تو جاها بوده تموم شد زبان، بعد الان وارد شد زبان تموم کرده کار اینو. یه شد الان تو خلوت خودت که فکر میکنی با گزاره فکر میکنید، گزاره مال زبانه. من میگه نه، یعنی شما فکر کردن شما جمله میسازید، استدلال میشید. استدلال یعنی مقدم و تالی. مقدم و تالی یعنی گزاره الف است، گزاره بجیمه است. یعنی در قالب زبان ما همیشه فکر میکنیم. همین که فکر با زبان گره خورد تموم شد دیگه، جامعه اجتماعی شد دیگه. حالا تو برو تنها یا جلو جمع
بگیم فیلسوفو زایدن اونجا مثلا.
خب دیگه همین بعد اینا چیز دارن که به نحو تجربی اینا مثلا نقض چیز دارن. گفتن این بحثه چی هستش، این دوستا هستن که میگن اگر چیزه تو بحث خواستگاه زبانه بحثی جالبی است. اینا نمونه عینی گفته قریه مزایای بحث این است که انتزاعی محض فکر نمی کنن، انزاعی فکر کنن. یعنی مثلا
تارزان بود
چی؟ تارزان. آره همون حالا تارزان که تارزان که ساختگیه، ولی این پیدا کردن، یعنی یه دختری چند مورد هست تو جهان، این اولین بار تو 15 سالگی پیداش کردن توی جنگل ها. این مثلا به دنیا که اومده بوده، حالا شیری گرگی اون حیوان چیزام بوده که نگه داشتش، مثلا گرگ بوده، یه گرگی رو بزرگ کرده و این هر کاری کردن نتونسته صحبت کنه، نتونسته زبان برقرار کنه، چهار دستان هم با میرفته. این چند مورد هست تو چیز مفصل اینا رو گوشن محل تحقیق قرار دادن که بودن این دیگه نمیتونه هر کاری هم کنه دیگه نتونسته زبان یاد بگیره. 15 ساله بوده، نه اینکه مثلا دیگه 30 ساله بوده، یعنی بعد بر همین بحث دارم میگه که ظاهرا سن آموزی زبان برای انسان یه سن پایینیه، اگه از این سن عبور کنه با هیچ انسانی ارتباط نگیره انسان نمیشه. خب طبیعی خوشیم نه انسان نمیشه.
زبان همون تفکر.
خب دیگه من خواهم اینه شواهد تجربی است که به نفع اینا میشه. یعنی خلاصه اگه یعنی انسان معلق در فضا میگه انسان معلق در فضا الان چیز کردن بلاچیز میگن انسان معلق در فضا هیچ درکی نداره، چون آدمی رو گرفتن تمام حواسش رو چیز کردن، گفتن این با کار همه حواسش رو حتی حس لامسه رو قطع کردن، هیچ درکی دیگه نداشته بعدا. یعنی بعد که چیز یعنی میخوام یعنی این انتزاعی میگه انسان در معلق در فضا اینجوری درک کنه، اینجوری استدلال میکنه. خب این انسان معلق در فضاش کردن بعد معلق در فضا میشد هیچ دیگه نشد. حالا گفت این
دختر براتون از حرف بزنه
چی
تفکر داشته
چه
دختری که پیدا کردم نتونسته باشون حرف بزنه.
خب تفکر رو ببینید همون بحث اینه که تفکر
نفس
تو تفکر تو عالم انسان چه معنی داره؟ آیا حیوانات تفکر دارن؟ یه حدی از تفکر تو حیوانات هم هست. مثلا تفکری که ما داریم میگیم یعنی تفکر تو انسان به شدت با زبان گره خورده.
خب این چیزو ثابت نمیکنه.
حالا ولی میخوام یعنی این که دیگه شما نمیتونی بگی که این تو خلای میتونه جمله بسازه. به این نکته نگید.
خب اما اگه این دختر رو داشتن آزمایش میکرد مثلا من تو موقعیت های مختلف چه رفتار های
خب این اینجا پیوان رو رخ میده.
نه متفاوت
همین میدونم. حالا اینا که ظاهرا رفتن تست های مختلف هم کردن من خیلی خب خوندم من در واقع حالا ادعاشون از دیگه انسان نشد تعبیری که خودشون داشته انسان نشد به انسان نشد یعنی میخوان اونا اصلا با فضای الهی را کار ندارن ها انسان خودشون رو دارن میبینن. ببینید اون حالت خود حالا من خودم میگم شد فکر این عرفای حرفایی دارن من نتونم تصور کنم اما ظاهرا میشه تفکر بدون لفظ ولی لااقل ما تو بعضی منطق برگزش نداریم چون منطق ما کلا با گزاره داره سر کار داره. منطق کلاسیک ما معلومه دیگه تو منطق کلاسیک شما حتما گزاره داشته باشی گزاره به گزاره گرفتن حد وسط شما دو تا معنایی است که تو لفظ اومده. معنای مجرد به معنای مجرد چی رو میچسته؟ عرفا میگن میچسته منم نمیدونم شاید یه شهودی بشه داشت. ما این استادم بحث کرد استاد به شدت قائل بودش که میشه تفکر داشت. من گفتم من خالص تصور ندارم ولی که ایشون خیلی اشعارات داره چون گفت نه تفکر بدون لفظ ممکنه. ما که حالا گفتم از این بحث چیز دیگه یه استادی داشتیم دانشجو بود بعد ایشون چیز بود میگفتش این بحث عینیت ذات و صفات توی بحث این از صفات به شدت نقد کرد اصلا یعنی نشون داد با استدلال خوش تو فهم دانشجوی شما دانشجو کارشناس ارشد بودیم اون موقع نشون داد که نمیشود عینیت ذات و صفات اصلا غلطه. بعد تو البته یه تعدادی از بزرگان گفتن که ما اینو تصور کردیم. من گفتم آقای فلانی وقتی که نشون دادی نمیشه این آقایون که گفتن تصور کردن چرت و پرت میگن دیگه. گفت نه اینجور قضاوت نکن نکته خیلی خوبی گفتش از الان خودش اصلا اینجوری نیست الان به شدت اینجوری قضاوت میکنن این روشن بگیره چیز نمیشه ولی اون موقع خیلی حرف خوب زد. گفت میرداماد میگه من اینو تصور کردم و میرداماد ما جاهایی ازش تصورات و درکایی دیدیم که میدونیم آدم حسابیه این آدم خیلی فهم عمیق داره. گفت شاید ذهن من هنوز به اون پیچیدگی ذهن میرداماد نرسیده که بتونم تصور کنم فعلا من با ذهن فعلی خودم این اشکالات رو با این حرف میگیرم میگم تصور شدنی نیست. اما آیا واقعا تصور شدنی محال تصورش؟ یه کسی میگه من تصور کردم که آدم مزخرفگویی نیست آدم چیزی نیست منظورم معلومه. گفتم گاهی وقتا اینه یعنی شما هم گفتن استاد میگه میشه فکر کرد همه میشه فکر کرد ولی من تو فهم خودم نتونستم تا حالا فکر کنم بدون لفظ. ولی خواهی میگید بعض از شاید آدمایی که فکر کردن روش کار کردن بعد میشه اینجوری کرد ولی لااقل تو ذهنیت عادی ما نیست در فاز عمومی تفکر ما این نیستش. خب ببینید الان آقای حسین میخواد توضیح بده من نشتم گام چهارم اینو از گام سوم جدا کردن. گام سوم اصل ادعاست این است که فهم اجتماعی مقدم است بر آگاهی حسینی. حالا چجوری میشه فهم اجتماعی مقدم بر آگاهی حسینی بشه؟ این توضیحش که دیگه کلی دیگه بافتنی محضه ولی بافتنی قشنگ بافته یعنی شما بافتش رو میرید میرید خوب چیز کرده بگم من اصلا قبل ندارم بافتنی من قبل ندارم ولی سعی میکنم منظورشون رو منتقل کنم. ببین ایشون میگه که من چیکار باید بکنم برای اینکه نشون بدم که چجوری فهم اجتماعی مقدم بر آگاهی حسینی است. من باید بگم چگونه کنش ها در وجود ما تهنشین میشه. میشه اون که تهنشست ها آقایی ترجمه کرده توضیح تهنشست ها تهنشست ها تهنشین خودمونه. این کنش کنش عمل دیگه، این کنش میره تو وجود من. حالا تهنشین هم دیگه کلمه کم آورد دیگه، تهنشین میشه، اون تهنشینه موجب میشه که وقتی من آگاهی پیدا کنم این بیادش اون روش کار انجام بده. این در واقع تهنشین شدن کنش. باز قوم نگاه فضا، یعنی پیش فرض یادتون باشه، اینکه گفتم به من بیش درد نمیخوره، خب میدونیم واش بی خوده، ولی حالا خلاصه پیش فرض یادتون باشه فضا پراگماتیستیه، فضا میخواد تو این فضا بره جلو. خب ولی خیلی قشنگ گفت، میگه که من گفتم اینو توی سه تا گام، همین گام سوم تو سه تا گام توضیح داده. گام اولش این است که کنش چگونه رسوب میشود و شکل معرفت به خود میگیرن. اینجاش که به نظرم خیلی قشنگه اینه، میگه ببینید ما کنش های متعدد داریم. اولین چیز این است که یک کنش چند وضعی میشه کنش تک وضعی. یعنی چی؟ مثال خوبی که زده گفتم، مثالش قشنگه اینه که میگه ببینید شما رانندگی رفتید یا نه؟ رانندگی اگه کسی که تجربه داشته باشد، اول که بخوای رانندگی کنی باید هم حواست به گاز باشه، بعد در دنده رو نگاه کنی، بعد ترمز رو نگاه کنی، گاز رو ترمز رو با کلاچ اشتباه نگیری، یه عالمه کنش داری انجام میدی. اما بعد از اینکه مثلا من الان 20 سال رانندگی، اصلا تو ذهنت یه دونه کنش داری، میری سوار ماشین میشی و میری، اصلا نمیری. از آدم گفتن که تو اول گاز رو گرفتی، کلوش رو گرفتی، بعد دیدی میان تو سربالای دختران داشتیم شاید بدید که با تو سربالای اول کلوش رو رها میکنی، اول گاز رو فشار میدی. خدا اول گفتم بذار بشینم ببینم چی کار میکنم. منظور منه میگه این کنش چند وضعی من، یعنی چندین کنش کنار هم توی بر اساس تمرین و تکرار تبدیل میشه کنش تک وضعی. یعنی من یه کنش دارم انجام دارم، رانندگی میکنم، این رانندگیه دیگه 5 تا کار برای من نیست، اول کار 5 تا 10 تا کاره، معلومه؟ این تهنشینی شدن خیلی قشنگ، این مثالش به نظر خیلی مثال خوب. خب این میگه این با این تبدیل کنش چند وضعی به کنش تک وضعی یه نظام معنایی داره شکل میگیره، اون معنا رو توضیح ماتریالیستی بده. میگه این چند تا یک کاسه شده تو ذهن من، یک پارچه شده، یک پارچگیش آیا یه امر ماوراییه، یه امر چیده، یه در حقیقته یا نه، همین چند تا شده یکی شده معنا. که الان میگم رانندگی کردن، یه رانندگی کردن یه معناییست که تهنشی شدن اون چند تا چیز توی وجود منه. نکته دوم این که یکیش دیگه فوق العاده است، تجربه وابسته بدنه. این که معلومه تجربه ما همه تجربه، حتی تجربه درونی و گرسنگی تجربه وابسته بدنه. طبیعی از این چه نتیجه میگیره؟ پس معرفت خصلت شناختی ندارد. حالا گفتیم کلمه شناختی و معرفت، نه این کلمه آلمانیه، یعنی نمیدونیم چی کارش باید بکنیم. تو آلمانی دو تا کلمه است، یعنی معرفت و شناخت بکنیم، برای تو فارسیش دو تا معنا نداره. معرفت خصلت شناختی ندارد. یعنی چی؟ بلکه وابسته به بدن است و متناسب با کنش سه گونه معرفت داریم. میخواد بگه معرفت، حالا شاید من
شناخت مثلا واقع قرائی،
یعنی معرفت، حالا منظور ما معرفت این یکی که تو ذهن ما هست، اینی که الان داریمش، اینکه تعریف شده. پس فکر نکن اینکه تعریف شده یک امر شناختی ادراک مطابق با واقع که شما مسئله صدق و مطابقت اینا رو مطرح کنید، اینجور چیزی نیست، بلکه یک کنش تعریفی شده است که ما سه گونه کنش تعریفی شده داریم. این سه گونه چیه؟ یکی معرفت متعارف و عادی شده. میگه مثلا همون مثال راه رفتنشون میزنه، میگه راه رفتن بچه‌ش، شاید مثلا هم شبیه رانندگی، بچه اول راه رفتن رو باید کلی تمرین بکنه، بعدن این دیگه راه رفتن رو براش حاصل میشه. میگه یه دسته از معرفت های مثل این. دسته دوم میگه معرفت متعارف و عادی شده، یه کنشی که بر اساس تکرار شده خودش یه معرفت. معرفت کاربردی که با تمرین کردن ها به دست میاریم، که میشه مثال رانندگی رو زد، خودش مثال خواندن رو زده. و معرفت تجویزی که از تجویزی همونم چرا تجربه تجویزی کرده، از دیگران یاد میگیریم، دیگران میگن این کارو بکن ما هم این کارو میکنیم. حالا این ستا رو گفته، منتها حرف اصلی من این است که تمرکزش این است که بگه آقا جون تجربه وابسته معرفته، برای همین آگاهی، شناخت، ادراک، ارتباط اینا نداریم، همین کنش است. پس ما باید با کنش رو توضیح بدیم. ببینید سیری که این تفکر قلبی داره میره جالبه. دیتر اومد چه نکته مهمی کشف کرد تو علوم انسانی؟ دیتر اومد که آقا رفتار تو انسان نیست، تو انسان رفتار به اضافه معنا. یادتونه دیگه اول گفتم دیتر یه افقی باز کرد که علوم انسانی بعدش مستقل شد. حالا تمام تلاش ها داره میشه این معنا رو ذیل این رفتار قرارش بدن، و خوب هم دارن میسازن، یعنی چسبوندنش خوبه، ولی که حالا بخواد وارد بحث فلسفی شه کلیت باش مناقشه کنه. خب ما تا نکته رو بسن که معرفت با واسطه بدنه، پس اصلا همه رو ما باید توی فضای بدن و این رفتاره توضیح بدیم چجوری داره شکل میگیره. چی؟ چه؟ بله خودم پیش فرض کنید دارم میرن جلو خب این جریانه تو جهان داره میاد جلو. این برساخت گلو ها مثلا برگر و لاکمن آلمانی دیگه یکشون آلمانی، لاکمن فکر کنم آلمانیه، برگر فکر کنم انگلیسیه. خب دیگه خب ببینید اون جهان پراگماتیستی تو افقه معرفت شناسی به راحتی قابل رد بود تو فضای فلسفی معنوی، اون به راحتی قابل رده. این دار پراگماتیسم، چون من فکر نمی‌کنم الان فیلسوف پراگماتیست تو عرصه معرفت شناسی داشته باشیم، تو فضای معرفت شناسی کسی طرفدار پراگماتیسم باشه. اما این آورد تو فضای جامعه شناسی معرفت داره هی مؤلفه و کمبودهای اونو جبرانش میکنه که تو فضای جامعه شناسی شده حرف اصلی جامعه شناسی معرفت، که اینو گفتن جامعه شناسی معرفت قرار جای معرفت شناسی بشینه اصلا. من میگم این ذهنیت مهمه. بله تو یعنی با پراگماتیسم داره این مسیر رو میره، اما پراگماتیسم اینقدر اصلاح کرده این اشکال مهم پراگماتیسته، این اشکال مهم و پراگماتیستای عادی نمیتونن حلش کنن. این اصلا که من با این دیگه کار ندارم، من دارم یه جور دیگه کنش تعریف میکنم که دیگه یه چیز دیگه شد. خب ایشون میگه که همین که معرفت به نحو زندگی نامه ای کسب میشود یعنی چی؟ این یعنیش از من ها در ارتباط با رسوبات ما تجربه فعلیمون رقم میخوره. سوال چی بود؟ سوال بود که من که این دیوار رو میبینم چرا میگم این دیوار؟ یادتون از اینجا شروع شد دیگه. ایشون میخواد بگه این هر تجربه میکنیم روی تجربه قبلیمون سوار شده و تجربه قبلیمون چی بود؟ کنش هایی بود که تک وضعی شده، چند وضعی، چند وضعی شده تک وضعی و انواع رسوبات شده، پس از آنها جهت میگیرن. یعنی من هر معرفتی که دارم اون کنش های قبلی من که تو من انباش شده اونو جهت دهی میکنن به معرفت بعدی من، اونا رقم میزنن که من به این میگم دیوار. ممکنه یه نفر دیگه برسه اینجا به این بگه مثلا یه آدمی که توی قارنشین فرض بگیر یه آدم قارنشین بیاد اینجا یه دفعه بیارش اینجا به این میگه دیوار، چون تجربه دیوار نداره، او فوقش میگه صخره. یعنی به این اینو تو مقوله صخره طبقه بندی میکنه و همینطور سایر چیزا. خب معرفت های پیش زبانی هم به شدت تحت، خب این معرفت پیش زبانی چی میشه؟ معرفت پیش زبانی هم به شدت تحت تأثیر دستبندی های زبانی دیگران است. یعنی ما هر چی فکر کنیم معرفت پیش زبانی داریم، خلاصه همه ما تو زبان زندگی کردیم، برای همین از زمانی که دیگران به ما دادن داریم این معرفت میگیم پیش زبانیه، میگیم من یه تجربه دارم، این تجربه توی زبانی بود، اصلا اولین بار تو عالم من تجربهش کردم. ولی تو توی این بستر زبانی بودی، با این ذخیره معرفتی زبانی داری اینو قالب گیریش میکنی. ادعای اینه که اونجایی که مثلا کتاب خیلی میشه اینا رو باشون مناقشه، تو اولین از آدم ها اولین من بچه که مثال زدن اینو اونجایی که میشه اینا رو مثلا ماشین رو گرفت. خب پس کسب معرفت به شدت واقعی اجتماعی است، خاص از زیست جهان بگیریم یا دیگران. این گام سوم آخرش شد این چیزی، این گامی که گفتم. پس معرفت اساسا یه واقعی اجتماعیه، چه از دیگران بگیرم که خیلی واضحه، چه از زیست جهان بگیرم. زیست جهان من تو این فضا داره رقم میخوره، این فضا کلا معرفت اشاره میکنه. پس از زاوی من گفتم، حالا تو از زاوی زیست جهان معرفت نیازمند آگاهی حسینی است، اما این گونه نیستش که ما تنها باشیم و زیست جهان، زیست جهان من در اختیار دیگران هم هست. برای همین تا سراغ زیست جهان میرم سراغ عرصه میرم که دیگران دارن توش تصرف میکنن، ولی باز واقع اشتباهی میشه. و اینکه از زاوی خود معرفت که ایشون میره سراغ بحث زمان دیگه، بحثای یه چیز داره من اینو خیلی صرف نظر میکنم. خب آخرین یعنی گام پنجم بحث ایشون من گفتم تفاوت ذخیره معرفت اجتماعی با ذخیره معرفت ذهنی، که ذخیره معرفت ذهنی اصلا به اجتماعی داره. ببینید کارو میکنه ساخت اجتماعی واقعا از اینجا داره در میاد، یعنی حرفی که بعدا منتقل میشه. پس ماها هستیم و ذخیره معرفت خودمون، اما ذخیره آیا تو نگاه اول است که ذخیره معرفت اجتماعی میشه ذخیره معرفت ماها دیگه؟ ما چیز غیر از این که نداریم. ایشون میگه نخه، ذخیره اجتماعی معرفت غیر از ذخیره توی زیمه، نه ببخشید من چیز شد نگفتم، تو هولکایمر یادتونه صنعت فرهنگ خوندید یا دیگه و بعد تراژدی فرهنگ، تراژدی فرهنگ نخوندید؟ توی هولکایمر دیگه یا زیمه بود؟
نه
هولکایمر، نه صنعت فرهنگ هولکایمر، تراژدی فرهنگ مال زیمه بود، مال همون هولکایمره. قاطی کردم اینا. توی ترند فرهنگ این بود.
گفتش
بله تو شلر هست. من گفتم کدوم این دو تا بود یادم
نیست. سیمر تو چیز نیست، شلر
هست. چی این بود؟ نه شرک میگی؟ فکر شلر رو میگی. نمیدونم.
شلر.
ببینید این تراژدی فرهنگ اینه. میگه که فرهنگ همیشه وابسته به ما انسان هاست. بعد من هرچی میگفتم حالا فکر کنم مال همین هورکای میرم. ما همینجوری تولید محصول فرهنگی میکنیم. من با محصول فرهنگی خودم مرتبطم. من میدونم اینی که درست کردم چیه. شما محصول فرهنگی خود مرتبطی. اگه محصول فرهنگی من و شما با هم تولید کنیم، من و شما با این چیدیم، این زیست جهان ما اینو داره چیز میکنه. ولی چه تعداد محصول فرهنگی داره تولید میشه؟ هرچی فرهنگ جلو میره، تعداد محصول فرهنگی که داره تولید میشه نسبت تعدادی که من دارم تولید میکنم به نحو تصاعدی فاصله میگیره. معلومه؟ برای همین تعداد فرهنگ این است که هرچی فرهنگ پیشرفته میشه از خود دیگانگی بیشتر میشه. چون هرچی فرهنگ بیشتر میشه، یعنی هرچی افراد بیشتر تولید محصول فرهنگی بکنن، تو کلیتش محصولات فرهنگی که من باهاش میتونم ارتباط بگیرم تعدادش کمتر میشه. معلوم شد؟ این تراژدی فرهنگ یه بحث قشنگ که فکر کنم هورکهایمر بود. توی چه؟ زیمل هم زیمل خوب گفتم یادم رفت کدوم این دو تا بود. زیمل و آزو هورکهایمر سنت فرهنگ مال هورکهایمر بود بس. آره. زیمل خلاص این تراژدی فرهنگ رو مطرح میکنه که در واقع این دوگانه ها نیا کنید هر چی فرهنگ به نظر من میشه شوتس داری همچه حرف اینجا میزنی. تو ذخیره معرفت ذهنی و ذخیره معرفت اجتماعی. میگه درسته ما با ذخیره معرفت فردیمون میریم ذهنیمون میریم جلو، اما این ذخیره معرفت ذهنی ما کم کم یه ذخیره معرفت اجتماعی میشه که لزوما مال هیچ کس خاصی نیست. مثال قشنگی میزنیم گفتم این بحثش از خوبی واسه که خیلی انضمامیه. مثال قشنگ میگه نیا کنید ما اومدیم دانشگاه را انداختیم. دانشگاهی امری که ما دانشگاه دانشجو وجود نداشت، یه چیز خارجی که نبود. دانشگاه با اعتبار ما شد دانشگاه. قوانین دانشگاه چی؟ با اعتبار ما شد قوانین دانشگاه. بعد از یه مدت می‌بینی که دانشگاه قوانین داره که هیچ کدوم ما خبر نداریم. یعنی حالا دیگه دانشگاه است با قوانین خودش. بعد شما دعواتون میشه که این حق استاد دیدن، میگید بریم ببینیم که آقا جون بر اساس مدل دانشگاه حق با تو یا حق با یکیه. میگه بنام کم کم نهادهای شکل میگیرن که این نهادها هویتی دارن که این هویت ذخیره معرفت اجتماعی که مال یک از خاصی نیست. میگه همین که انسان‌ها توی شناسایی نهادها دچار جهالت میشن، خیلی زیاد نمیدونن تو نهادها، پس معلومه یه چیزی تو اونجا هست که اینا نمیدونن. دوستا استدلال اینجوری میره، خیلی استدلال قشنگه. ساختار میگه که ذخیره معرفت اجتماعی را ساختارهای نهادی نمایندگی میکنن نه انسان‌ها. و تأثیرگذاری دومش همین، تأثیرگذاری عامل ندانستن در همه جوامع. درباره ساختار نهادی تو همه جوامع، حتی رئیس اون نهاد خیلی زیاد درباره نهاد نمیداند. همین که نمیداند، پس معلومه اون نهاده یه ذخیره معرفت اجتماعیه که هیچکی نیست. ببینید پتانسیل کلا برای ساختار اجتماعی واقعیت معین شده، یه ساختار اجتماعی کاری نداره. این نهاد اجتماعی ذخیره معرفت‌های ماست که افتاده بیرون، افتاده بیرون رو هم دیگه چیزی شده. برای ما میگیم بهش واقعیت، واقعیت رو ما درستش کردیم، اما هیچی هم اما در این رو خودش داره ما تحمیل میکنه. این و معرفت بین الانسانی تو حسیل بکنش کنید، بحث حسیلشون برده نکته دیگر. خب این شوتس بود. ببینید دیگه تقریبا تا ساختش رو واقعا کاری نمونده با این توضیح از شوتس آوردن. ایشون هم اگر اشتباه نکنم اصلا عنوان بحث رو همین گذاشته بود دیگه.
خلاصه این حتی شوتس این شد که در واقع نسبت بین واقعیت رو و معرفت رو و من رو
دوره
یکی چیز
میکنه، درست معرفت جامعه واقعیت این ستا رو دارن یکی میکنه. مدار این که انروختا این جمله گذارن تغییر که میکنه شوت به اینجا عنوان خیلی قشنگ داره. شوت کاری که داره میکنه ساخت معنادار دنیای اجتماعی، یعنی دوره توضیح میده دنیاهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی چگونه دارن معنادار میشن با ساخت ما. درسته؟ حالا این آقایون یعنی برگر و لاکمن اینو تبدیل میکنن به ساخت اجتماعی واقعیت. ببین الان هوستر درباره واکنش های شیمیایی حرف به شما نزده، درباره امور طبیعی حرف به شما نزده. فعلا آخرا رفت سراغ نهادهای اجتماعی که داره میگه آقا نهادهای اجتماعی، واقعیت‌های اجتماعی رو ما داریم برساختش میکنیم. درسته؟ حالا برگر و لاکمن میخوام بگن اساسا هر واقعیتی است ما داریم برساختش میکنیم. گام بعدی در واقع اینه. خب ایشون میگه که یعنی هم معرفت دیگه کاملا اجتماعی میشه، هم واقعیت دیگه برساخته اجتماعی میشه. توی هوسته هنوز واقعیت با اجتماع، تو واقعیت اجتماعی با اجتماع یکی شد، واقعیت غیرش میشه سنگ و خود اشیا پتانسیلش ایجاد شده، هم خود حسین نمیشه اینو توضیح بده. یعنی من اینا رو توضیح میدم، یعنی هم واقعیت بر ساخته اجتماع قرار بشه تو این بحث، هم معرفت دیگه بر ساخته اجتماع میشه. برای همین هم واقعیت هم معرفت صرفا بر ساخته اجتماعیه. دو تا ایشون گفته که اهمیت اینها، خود آقای کنوبلاخ میگه چرا این تئوری مهمه، میگه یکی این که اومده این تئوری پیداشناختی جامعه شناسی معرفت آلمانی که جامعه شناسی معرفت کلاسیک همین شلر و اینها، جامعه شناسی معرفت پراگماتیستی که مال آمریکایی بود، و جامعه شناسی معرفت کلاسیک یعنی دورکیم و وبر به عنوان دو تا کله گنده دو طرف مهم، این چهار تا رو یکی کرده. تئوری ساخته اجتماع واقعیت داره پیداشناسی جامعه شناسی معرفت آلمانی شلر اینها، جامعه شناسی معرفت پراگماتیستی آمریکایی که مید و کولیو اینا بود، جامعه شناسی معرفت کلاسیک که مهمترینش دورکیم بود و وبر، این چهار تا جریان داره یک کاسه میکنه. یک اینجا خیلی مهمه این جریان، و دو اینکه ارائه تا تئوری ساختگرانه از واقعیت، یعنی از نظر ایشون خیلی مهمه دیگه، راست میگه خیلی مهمه، واقعیت فقط با حضور کنش و کنشگران وجود داره. ببینید اون حرفی که سوفسطائی ها مدت ها میگفتن اینها کاملا منقش بودن، واقعیت فقط با حضور کنش و کنشگران وجود داره. منتها چرا اینا خیلی از سوفسطائی ها قوی ترن؟ ایشون یه توضیح خیلی قشنگی میده. من آها ایشون یه تفاوتی میذاره، همین به تطبیق بحثشون بگم، یه تفاوتی داره با مانهایم. میگه اینا در واقع همون نگاهیات گفتن همبسته و سازگار، یادتون هست دیگه دو جور جریان هست همبسته و سازگار. مانهایم شخص سازگار بود، یعنی تئوری سازگار بود. اینا با مانهایم فرقش این است که مانهایم بحث خودش رو درباره جامعه و علوم اجتماعی پیاده میکرد، درباره شیمی فیزیک پیاده نمیکرد. اینا میگن همه جا این است، تمام دانش‌ها و تمام واقعیت‌ها در بر میگیرن. اون سازگاری که مانهایم میگفت نه فقط بین جامعه و معرفت، بین واقعیت اجتماعی و معرفت، بلکه بین هر واقعیتی و هر معرفتی. این نکته. نکته دومش که به نظرم این نکته خیلی نکته مهمیه، ایشون تعبیر میکنه که فرق اینا با ساختگرایان افراطی، ساختگرایان افراطی همونست که باشیم سوفسطائی ها، یعنی کسی که همه چی به هر چی، هیچ چی چیز ثابت نداره، همه چی نسبی، همه چی جعلیه، واقعیت نیست، فقط ما داریم میسازیم. سوفسطائی این بود دیگه، میگه که ساخت گرفت. فرقش این است که انسان کاملا فعال مایشا نیست، بلکه محدود به امکانات خود و کنش و کنشگران است. به تعبیر دیگه که من گفتم واقعا اینجاش هست جای خیلی مهم میشه، من گفتم یه جای حرفا اینا قابل تأمل جدیه برای ماها، باید اینجاشو پیش تأمل کنیم، حالا حرف خودمون رو بزنیم بهشون. میگه اینا در زمینه انسان شناسی منفی تحلیل میکنند. یعنی چی این تعبیر؟ ببینید سوفسطائی‌ها میگفتش که شما سوفسطائی قدیم در نظر بگیرید، میگه همه چیز ذهن شما ساخته، هیچ چی و هیچ چیز یادتون نه دیگه، تلقی سوفسطائی‌ها من همین کارو میکنم. شما از سوفسطائی میای جلوتر میرسید به امثال نیچه و فروید، اینا رو یه جور نسبیگرا شدن. اما نسبیگرا چی بود؟ فروید گفت همه معرفت رو تحت تاثیر غریزه داره رقم میکنه، عقده های جنسی داره رقم میکنه، درسته؟ فروید گفت همه حرفا میشن یعنی اراده محدود به قدرته، میدونی دیگه هاش این دیگه اشارتن، یعنی همه بحث ها درست ها غلط ها میبود اینجا. یه اشکال فلسفی گفتم، یک کنابلا ذهن فلسفی خوب داره، یه اشکال فلسفی مهم به همه اینا وارد میشه. اون اشکال فلسفی این است که زمینه انسان شناسی اینا مثبته. یعنی چی مثبته؟ یعنی اینا دارن یه واقعیتی رو تو انسان شناسایی کردن با ایجابن و همه واقعیت ها به این برمیگردونن. آقای فروید تو میگه همه چی با غریزه جنسی رقم میخوره، همین از کجا فهمیدی؟ غریزه جنسی داریم یا نداریم؟ مثلا اشکال برسونن؟ اشکالی که ما تو فلسفه زیاد اشکال میکنیم نفسی. تو اشکال نقضی، یعنی تو یه حرف ایجابی در باره معرفت در انسان داری میزنی، میگه غریزه همه کار، این حرف ایجابی در کجا آوردی؟ توی نیچه میگه اراده معطوف به قدرت همه کار است، این از کجا آوردی؟ برای همین اون بول، یعنی این اشکال گفتم اینجا معلومه دیگه، اشکال خیلی اشکال دقیقی شده داره میگه. میگه آقا این زمینه انسان شناسی مثبت دارن، اما برگر لاکمن زمینه انسان شناسی منفی دارن. یعنی زمینه انسان شناسی منفی، یعنی اومدن نقص تو انسان شناسایی کردن، یعنی گفتن ما کم داریم، چون کم داریم پس چجوری داریم میسازیم؟ به خیلی فرقش ها، چون میگه آقا انسان به خاطر این جهتی که دارند این کارو میکنن؟ میگه هیچی نداریم. ببین هیچی نداریم، چون هیچی نداریم داریم چی دیگه میسازیم. این زمین انسان شناسی منفی خیلی مهمه، که به نظر من قبلا گفتم علامه تو اعتباریات کاملا داره زمین انسان شناسی منفی باز میکنه. یعنی میگه این نیستش که نظام علیت خودش بره تا آخر. نظام علیت باید یه جعل بکنی، فرض بکنی، وهم بکنی، دستکاری بکنی. برای اون انسان فی دنیای علامه همش بس اعتباریاته. اعتباریات عرصه دنیاست که به تعبیر دینی دورترین مرتبه از واقعیته، دورترین مرتبه از خداست. داریم تو ادب دینی دیگه پستترین مرتبه. پستترین مرتبه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که نقص و اینا توش بره. اینا حالا دست دارن نقصایی که دیگه نقصشو نمیدونه کار کنیم. میگه هیچ چون نداریم داریم میسازیم، چون کم داریم داریم درست میکنیم. این زمینه انسان شناسی منفیشون به نظرم خیلی مهمه. که چی؟ خب پس ما میخوایم، یعنی اینها مثل به این معنی مثل سوگستریکی ها میخوایم بگن معرفت فقط واقعیت و معرفت فقط در فضای کنش و کنشگری وجود دارد. اون فضای سوگستریکیشونه. خب اینو که میخوان توضیح بدن با انسان شناسی منفی توضیح میدن. ببینید این ترجمه پیدا بود، فروید و نیچه انسان شناسی مثبت دارن توضیح میدن. منفی یعنی چی؟ یعنی من میام کنش و کنشگری شما رو نشون میدم چقدر نقص داره. ببین کم داره، هیچی نداره. این نقصاشو که بهش چشم شما میارم، اون میفهمه که چون من این نقصا رو تو کنش و کنشگریم داشتم، هی مجبور شدم چیز بسازم. ببین بس شدم خودم جعل کنم. برای همین از فرق مهمی که اول گفتم دیگه دو تا فرقشو میذاره. فرق اولیش که دل بخواهی نیستا. یعنی توی فاز سوفسطایگری ذهنیت دل بخواهیه. ذهن من از خودش ساخته، اشتباه کرده، برام هیچی به هیچی. اینا که نخ دل بخواهی نیست، دست خودت نیست میسازی. همه جا دل اونی که دلت بخواه پیش نمیره. این اشکالاتی که ما قالا به سوفسطایا میگیم، این داره با این اشکالات بحث میبره جلو. که من گفتم این تئوری مهمیه، روی جهاتش بود. خب میگه که دو تا امکان، من خلاصه حرف گفتم اینو، دو تا امکان رو تو کنش شناسایی کردم، با این دو تا امکان کل بحثشون رو رقم زدن. یکی این است که کنش در زمانه، بگلاکمن دیگه ساختش واقعی، کنش امر در زمانه. یکی تمرکز روی در زمان بودنشه، دوم اینکه کنش در دنیای معانی تحقق پیدا میکنه. معنا محصول آگاهی است نه ویژگی واقعیت در حال انجام. زوای عبارت اینا نمیشه ما توضیح بدیم. ببینید دو از ذهنیت خودمون فاصله بگیریم. تو ذهنیت ما معانی چی هست؟ معانی هم یه حقایقی هست که ما باهاش اتحاد برقرار میکنیم، درسته؟ اینو فعلا بذارید کنار. ایشون وقتی میگه کنش در فضای دنیای معانی تحقق پیدا میکنه، نمیخواد بگه در حقایق. معانی چیه؟ ماتریالیست بشید حالا مسئله رو بفهمید. معنا محصول آگاهی است نه ویژگی واقعیت در حال انجام. این واقعیت که تو عالم خارج داره رخ میده که معنا نیست، معنا اونیه که تو ذهن منه، معنای امر کامل ذهن. با این دو تا دست فرمان دارن حال خواهد مسئله توضیح بدن. خب و واقعیت انسان همواره واقعیتی متعلق به دنیای معانی است. گفتم بعد این بحثی داره که میخونه، میگه اینا یه اگه این بحث خوب بره جلو به شدت بحثای ما میدان پیدا میکنه. ببینید ما تمام ادب دین چی میخواد بگه؟ میخواد واقعیت انسان 100% محصول معناست. واقعیت انسان همواره متعلق واقعیتی متعلق به دنیای معانی است. ادب دینی مگه غیر این میخواد بگه؟ با این فرق که دنیای معانی واقعی ترین واقعیتن یا دنیای معانی برساخت محضند. ببین اینا یعنی به این معنی خیلی جلو اومدن، یعنی اومدن بحث رو به جایی رسوندن که شما بفهمید واقعیت انسان بدون معنا واقعیت ندارد. انسان این کلا رد ماتریالیسته. مثلا معلومه خودم میفهمم چی دارم میگم. من وقتی از اول نمیشه امروز خبر خیلی سکوت کردم، حالا چون یکی دو بار ورود پیدا کرد ولی بقیه خیلی سکوت کردن. خب پس اصل مدعا چی؟ حالا معنا خیلی بی خودش میکنن، خرابش میکنن. متو نکته اینه اینا فهمیدن که عالم انسانی به شدت در گروی معناست و معنا مهمترین حقیقت تو عالم انسانه. مثلا واقعیت انسان رو بدون معنا نمیتونیم فهمیم. حالا معنا چیه؟ معنا رو میخوان بگن مواد، یعنی خلاص ادعا اینه مواد اولیه ذهنی معرفت است که با سازوکار اجتماعی انتقال پیدا میکنن. معنا اون ماده خام توی مغز ماست که با سازوکار انتقال اجتماعی داریم به هم منتقلش میکنیم. آیا این حرف سر میرسین؟ اگه سر برسونن ما رو زدن زمین، اگه نتونن سر برسونن زمین خوردن. این گفتم که بحثشون مهمه. معرفت معنای ذهنی را به واقعیت اجتماعی و واقعیت اجتماعی را معنای ذهنی تبدیل میکند. خب ایشون یه توضیح سنگینی داده، حالا من سعی میکنم مطلب رو چیز جار بیندازم، ولی خودم کاملا میفهمم چسبوندنی محضه، یعنی خیلی هم چیز ندارم واقعا، میگم احتمالا زیادم امتحان است، اگه خیلی خوب گفتم میگم، ولی اگه نتونستم خوب برسونم سوالم نمیدم، چون خودم هر دفعه که میخوام این تدریس کنم کلی دارم میشنم میخونمش کنم اینه چیرین توضیح دادن. ببینید من تو هم جز دارم از یه جدول کشیدم، گفتم این 3-4 تا کلمه رو باید تو فضای اینو بفهمیم. یکی کلمه آگاهیه، یکی کلمه معرفته، یکی هم کلمه معنا. من ترتیب تو جلو خیلی بینمشم معنا و معرفت. معرفت که اینو دارن میگن به یه معنی پسینی دارن معرفت، یعنی هر چیزی که حملش کن معرفت، ما میخوایم اونو شناسایی کنیم، یه ما معرفت رو میگیم امر مطابق با واقع. این تو فضای فلسفه قبل خیلی پررنگه، یعنی مثلا بعد کان وقتی میگن معرفت یعنی اونی که همه بهش میگن معرفت. از یه جهت کار خوبه مثلا، یعنی چی؟ ما خب بخوام ادب خودمون بگیم، ما میگیم خلاصه دعوا میشه، ما میسر رو ارتکازاتمون، ارتکاز ما از معرفت چیه همون رو میخوایم بحث کنیم. اما اینا نمیگن ارتکاز، میگن که همون که میگن میخوام ما فعلا معرفت کنیم اون چیه که داری باهاش میفهمیم شناخت حاصل میکنیم، این معرفت اینه. هر چیزی که در چارچوب زیستشان ادعای معرفت بودن دارن. معنا چیه؟ حالا معنا که ایشون توضیح میخوام بده، نشم حاصل روندهای نمونه سازی کاملا انتزاعی در آگاهی. حالا این بگم یعنی چی؟ ببینید آگاهی چیه؟ آگاهی حضور در زیست جهانه. آگاهی ها معنی حسیلیه، وقتی اینا میگن آگاهی یعنی حضور در زیست جهان. معنا این است که این ساده شو دارم میگم، این حضور من در زیست جهان ذیل نمونه سازی های انجام میشه. یادتونه؟ حالا چه تعریف میگم؟ معرفت هم جاییه که معنایی که عینی، یعنی که عینی یعنی چی؟ عینی خارجی نه، عینی یعنی بین الافانی، عینی و انتقال پذیر شده، معنایی که عینی و انتقال پذیر شده. ببینید این
معنا یک امر فردی میشه
گفت، معرفت نه معرفت فردی باز نیست، چون ذیل دسته بندی است،
اصلا دسته بندی خاص نیست.
آره خصوصی، آره ولی آره به این معنا فردی، با این معنا تساوی فردی، یعنی من وقتی که دارم با یه آگاهی دارم، آگاهیمو میارم تو نمونه سازی که از جامعه گرفتم، وقتی ذیل نمونه سازی ها قرارش میدم میشه معنا. وقتی این معنا رو تبدیل میکنم به امری که قابل انتقال عینی میشه، دیگه میشه معرفت، معنی که ما داریم بحثش میکنیم که میتواند درونی شود. برای همین ایشون میگه که معرفت نه بر اساس مفاهیمی همچون خرد، محرک ها، کسب اعتبار اجتماعی، مباحثه و اینها، بلکه در یک دیالکتیکی بین این سگانه، بین جامعه، واقعیت عینی و انسان. اینه یه مثلثی کشیده، من این توی مثلثش اینو نذاشته، من اینو دارم اضافه میکنم، مثلث یه دونه مثلث معنی دارتر بشه. اینجا رو میذارم جامعه، اینجا رو میذارم واقعیت عینی، اینجا رو میذارم انسان. این سه تا رو ایشون نذاشته. حالا ببین من که میگم این حرف درست نمیاد یا نه، ایشون چی گذاشته این مثلث؟ میگه این سه تا نقطه شو گفته درونی سازی، درونی کردن، این برای گفته بیرونی کردن، این برش گفته عینی کردن. و چگونه این انجام میشه؟ اینجا فلش رو من میدارم، تو کتاب فلش نداشتم، من فلش باشم که معنی دار میشه. درونی کردن با نمونه سازی بیرونی میشه، بیرونی کردن با نهادینه کردن عینی میشه، عینی کردن با جامعه پذیری درونی میشه. یعنی من اینو خودم اینجوری فلشی کردم میشه، ولی فلشیشون دیالکتیکی همش در رفت با هم دیگه است. فقط باخن صورت نظرشو بهتر بفهمی دارم میگم. میگه ما چجوری در واقع به تعبیر من واقعیت، معرفت و جامعه سه روی یه سلو نداره که چی سه روی داره سه روی یه سه زلیه حالا چی بگیم منشور سه
زلیه
هرم حالا چی
سه گوش
حالا میگه چجوری در هم تنیده است، چجوری یک کاسه. میگه ببینید ما این من توضیح به نظر خودم ساده شده بحثا بگردم، خودم میگم چند بار متن رو خوندم این برداشت خودم دارم میگم.
ببینید ما اینی که الان باش مواجه میشیم اینو با نمونه سازی که قرار میدیم ذهن اون نمونه ها تبدیلش میکنیم به هم جامعه معرفت نمیشه اینجا احتمالا تبدیل میکنیم جامعه چه معرفت نمیشه واقعیت معرفت
هم جامعه هم معرفت
معرفت هم میشه البته نه اینجا تو یادداشت می نوشتم کل این معرفت واقعیت هست اینجاش هم میشه جامعه من اینو با این مفهوم و با نمونه سازی تبدیلش دارم مفهوم که میتونم با هم منتقلش کنیم میندازم تو جامعه توی فضای جامعه اینو وقتی که اومدم ذخیره معرفت که افتاد دست جامعه با نهاد دین سازی وقتی تبدیل به نهاد میشه تبدیل به امر عینی میشه واقعا اینو خود رقم میزنه این امر عینی دوباره خودش میشه اون پیشفرض های من که جامعه پذیری تو من تقویت میکنه من از جامعه تبعیت میکنم نمونه سازی هم و ذهن اون انجام میدم این تو این بدبستان ما دائما داریم واقعیت اجتماع معنا رو تو باز تولید میکنیم
دیگه که اینها سه زل و سه اقدام متمایز نیستن بلکه یک وضعیت دیالکتیکی بین اینها برقرار است حالا من توی یه صفحه شروع کردم مفصل توضیح دادن این توی همین جزوه خودم حالا بخواد به شما توضیح دادم ولی واقعا دیگه آدم کلش سود میشه یعنی توی امتحان سوال نمیدن تو خیالت راحت بشه آره
دوست
من خودم
این کتاب
خوندم شوز و اینا رو خیلی اذیت کنم بله حالا من فکر کنم چیز البته اینجا نوشتم یعنی من این سه تا گام رو سیر ایدی کردن درونی کردن و بیرونی کردن رو هم توی این جزوه گفتم همینجور یاد داشتم الان مفصل دارمش منتها چیز دیگه یعنی به نظرم بیش از حد دیگه چسبوندنی یعنی کردن دیگه
که آماده کردن کل کتابه
نه تا همینجاست یعنی این بحث ساخت اجتماعی تموم شد جزوه من گفتم تدریس نکردم دیگه من آماده نکردم
80 صفحه فکر کنم توضیح بیشتر بده
فکر کنم درسته کتاب آره بعد شروع کردم دیدگاه خودم رو در مورد جامعه واقعیت معرفت اینا رو شروع کردم بحثای خودم رو مطرح کردن اون دو جلسه بعد خب ما حالت 5 دقیقه به نفس همیشه ادامه میدادیم زیاد کشف نمی دخه خودم که خسته شدم شما اگه میخواید میخواید چیزام بگم یا این سیر عینی کردم اصلا بگم نه فکر کنم دیگه اذیت شد ها کشف در اون اثر آینسان تعبیر پذیری چشم انداز ها گفتگوی کنش ساده نسل نشتات ها و نقش و نهاد این چند تا مرحله رو میگه ولی به نظر خودم به عنوان ساختن این کار خیلی قشنگی ساختن یعنی توجیه های خوبی به هم چسبوندن ولی که من گفتم به نظرم از جایی که میشه اینا رو خوب گیرند اون نقطه های آغازه انسان های اول اون کسی که داره شکل میگیره تو ذهنش اینا جزئی هایی است که میشه باشون مناقشه جدی کرد وگرنه توی ادامه مسیر خیلی توضیحات خوبی دادن چی؟ خب عینیت دیگه هیچی نیست عینیت همینه
به
این نه این سه تا معقوله اصلا یعنی چیزی که داره رخ میده بین ما اصلا این درست غلطه نداریم ما ببین اینجا اصلا فرق
درست غلطه اما میگه
سه تا
هست
میگه واقعیت عینی هر چند واقعیت عینی اینا به جهت واقعیت و معرفت و انسان هم جدا نمیکنن میخوام بگم اینها توی بدبسته روی اون جمله که اول نوشتم معرفت و واقعیت در فضای کنش و کنشگران ساخته میشوند این معرفت و واقعیت
باشه
ساخته میشه
ساخته میشه
غیر یعنی چی؟ غیر یعنی الان خلاص
بعد از سه تاشم میگه سه تا واحده
ببینید غیر یعنی چی؟ یعنی دانش غیر از من و شماست اما غیر از من و شما یعنی حالا یه چیزی هست به همین ترتیب نه همه واقعیت اینجوریه یعنی من یعنی گفتم افق
یه معرفتی داریم که اینیه یک معرفتی داریم که اجتماعیه یک معرفتی داریم که درونیه هر سه تاشم معرفت
اینی اینی و اشتباهش فرق داره الان
اما همینطور که همین مثلا از که شما کنون بیشه فرق بیرونی
این چیه من کنم من پاک کنم این دیگه اضافه کردن شما نمیدید من خواستم به امداد تاثیرش کنم نوشتم بعد بلدان دو کنم
نه
پاک کنم
چیو پاک کنم چی گونده
دوست آجام
جامعه پذیری نه جامعه پذیری چجوری اینی که اومده تو جامعه توی ماها نمادی نمیشه جامعه پذیری دیگه خود جامعه اینجا نیست نشون جامعه انسان رو ستاد شی نمی‌بینید.
یعنی اینجا اگه بخوام بزنم تو ادبی اینا بگم، بعد این مثلثه همون معرفت واقعیت جامع است. خب حالا دیگه
در حد فهم ما اینش.
و السلام علیکم.
السلام
علیکم. السلام علیکم.
خدا
خیرت
خدا خیرت
به نظر یه
مادی
هم خودش
بخواد بگه این چی
گفته.
آره یعنی واقعا خودم هر دفعه خوندم و چیز کردم زحمت
کردم.